خب جناب آقای راستینه، ما وقتی صحبت از جامعه محلی میکنیم، این جامعه محلی یک حکمرانی داره. در واقع الان کشورهای مختلف دارن به این سمت میرن که جوامع محلی رو تقویت بکنن و حکمرانی اساسا محلی صورت بگیره و پارلمان هم همون شورای شهر و در واقع در کنار شورایاری ها بتونن یک همکاری پیوسته و همبسته ای داشته باشن با هم دیگه. با توجه به کارکردهایی که خب پیش فرض بوده برای این در واقع خانه ها و در واقع این سراها و همچنین شعاری که داشتیم شهر زیست پذیر در واقع اتفاق بیفته، شهروند مسئولیت پذیر اتفاق بیفته، خب اینها خیلی کمک میکنه که در واقع مسائل اجتماعی به واقع طرح بشه. یه شهری داشته باشیم که حالت مکانیکی نداشته باشه، روابط خیلی صلب و منجمد نباشه، نشاط آفرینی شکل بگیره. این جنبه ها نیاز داره که واقعا این سراهای محله تحت یک مدیریت افرادی باشه که متخصص این کارها باشن، مثلا افرادی جامعه شناس، روانشناس، مددکار اجتماعی، اینها بیان واقعا خط و مسیر اینها رو اونها مشخص بکنن. ولی صرفا اگه ما بخوایم بدیم به فردی که نگاهش نگاه بازاری هستش، نگاهش سودمحور هستش، کار پیش نمیره. در خصوص اصلاحاتی که میشه پیش گرفت، هم از لحاظ ساختاری هم از لحاظ جنبه‌های تقویت جنبه‌های اجتماعی، به نظر شما چه کارایی میشه کرد؟
ببینید سراهای محله حتی اگر اون مدیرش یک جامعه شناس نباشه، ولی از اهالی خود محله باشه، یک فرد تأثیرگذار باشه، یک فرد دلسوز باشه، میتونه از تیم علمی خوبی بهره مند بشه، میتونه خیلی آدم‌ها رو جمع کنه، مدیریت کنه و در راستای کاهش آسیب‌ها تو محله قدم برداره. ما باید به یه اصلی برسیم، اینکه ما آموزش و مشاوره یک حلقه مفقوده تو بحث آموزش خانواده‌مون هست که به هیچ وجه نداریم. یعنی ما فقیر 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 هستیم توی این حوزه و متاسفانه هیچ آموزشی ندادیم. سراها میتونست ما رو امیدوار کنه به این که تو این حوزه با قدرت، با نظر کارشناس‌های علمی وارد بشه، ولی متاسفانه به خاطر اینکه یک از مدیرانی استفاده کردن که بومی نبودن، یعنی برای اون محله نبودن، برای اون ساختار نبودن، از اونها استفاده کردن. دو، متاسفانه بزرگترین اشتباهی که شورای شهر کرد این بود که دور قبلی انتخابات باز دوباره از شورایاران قبلی استفاده کرد. اونها جواب خودشونو پس داده بودن. درسته معتمدهای محله بودن، درسته که بزرگان محله بودن، ولی خب یک آقایی که 75 سالشه 80 سالشه دیگه نمیتونه برای پسر من برنامه ریزی بکنه، هدف گذاری بکنه، نمیتونه اونو به خط بیاره، تو خط بیاره. خب متاسفانه اولش شورای شهر قرار شد که از لیسانس فوق لیسانس به بالا شروع کرد و تا به پنجم ابتدایی رسید و دوباره همون تیم قبلی، چون میخواستن دوباره همون قبلی ها باشن، هیچ تغییری تو ساختار شورایاری ها ندادن و همون ها اومدن. شما میبینید که آمارها رو وقتی که رصد میکنید از سال 90 91 92 93 رصد میکنید که ببینید آقا شما برفرض تو بحث خشونت خانگی یا آماری رو داریم که سال 93 برفرض ما 192 تا آمار داشتیم، سال 96 شد 1411 تا. خب این همه نهاد بحث صیانت از خانواده رو به عهده گرفتن، دارن کار انجام میدن. سراهای محله 354 سرا قرار بود این کار رو انجام بدن، این وظیفه رو به دوش بکشن. سازمان فرهنگ هنری قرار شد این وظیفه رو به دوش بکشه. پس چرا این آمارها داره بالا میره؟ یه جای کارمون اشکال داره. هیچ وقت نیومدیم آسیب شناسی کنیم، هیچ وقت نیومدیم ببینیم کجای کارمون ایراد داره که ما داریم هی داریم اضافه میکنیم آمارهامونو. این اضافه کردن آمار افتخار نیست، این ما باید واقعا سرمون از شرمندگی پایین باشه که چه اتفاقی افتاده که ما با حضور این همه کاری که انجام شده تو حوزه‌های مختلف باز هم ما تو این حوزه ضعف داریم و نتونستیم به نحو احسن کارمون انجام بدیم.
ممنونم، سپاسگزار از توضیحات جناب علی. خانم دکتر، خب ما بحث نیازسنجی رو فرمودید شما اصلا. که خواهش میکنم که موضوعی که در واقع وجود داره این که محلات هر کدوم ویژگی‌های خودشون رو دارن.
دقیقاً.
این سرای محله اگر واقعا کنشگر باشن و بتونن فهم و درک دقیقی از مسائل بومی خودشون داشته باشن، همونطوری که هم آقای دکتر اشرف فرمودن، یه شورای تشکیل بدن از افرادی که واقعا دغدغه‌مندن و علاقه‌مند به مشارکت هستن. به نظر شما اگر این اتفاق بیفته، یعنی ما شاهد این باشیم که این مشارکت شکل بگیره، در این حال اون نگاه سرکارالی هم دارید، موضوع نگاه شبکه‌ای به این سر محلات اتفاق بیفته، در این خصوص چه اقداماتی میشه انجام داد واقعا این روند رو به بهبود بره؟
خیلی اقدامات میشه انجام داد. اولین چیز، اولا همین کاری که شما کردید اولین اقدامش،
بله.
همین صحبتی که آقای امیری به ما کردن، یک نشستی داشته باشن در هر سرایی از افرادی که میشناسن خودشون، اون افرادی که ببینید در مورد مسائل اجتماعی یه چیزی خدمتون عرض کنم، باید عاشق خدمت کردن باشی. اگر کسی عاشق باشه در این راه همه کار میکنه. این که من عرض کردم نیازسنجی و ظرفیت، این خیلی مهمه. ما یک دستور عمل یکسان برای تمام 22 منطقه نمیتوانی بنویسیم، باید فرهنگ اون منطقه رو، سنت هاشو، اون چی که اعتقاداتش، باورهاش، یعنی در حقیقت اینکه مدرسه ما بیایم بومی کنیم. مثلا میخوایم مهارت زندگی یاد بدیم ما،
بله.
از این چیزی که وجود داره، حرف که من با آقای علنی میگم اینقدر ما آموزش میدیم اینقدر هم هیچ کار نمیشه، پس یه جای کارمون عیب داره. در کنار آموزش علوم و فنون مختلفی که داریم به بچه‌هامون یاد میدیم، باید ما نوجوانانمون رو بهشون آموزش بدیم که چه شکلی وارد جامعه بشن، جامعه پذیر چه شکلی بشن، این پرورش استعدادهای نهفته که در درون اونا هست. پس بنابراین در هر منطقه شما معاونت اجتماعی دارید، معاونت فرهنگی دارید، حتما دوتا انجو دارید، انجو ندارید، نخبه محلتون، دلسوز محله، اینا جمع باشن با هم. چند سال پیش واقعا خوب داشت کار میشد، من یادمه 7-8 سال پیش همین اوائل همین شهریاران میگه ما در ایران همیشه اولش خوب استارت میزنیم بعدش همه فراموش میکنن، ولی الان رسیدیم به جایی که متاسفانه ما آسیب‌های بسیار زیادی داریم، بحث فقر، بحث اعتیاد، بحث دختران فراریه و و و و که خودتون شاید بیشتر از من بدونید، میتونیم دست به دست هم بدیم. از یک نفر و دو نفر کار بر نمیاد، هر منطقه مطابق نیازهایی که داره یک برنامه‌ریزی دقیق شورای شهر بشینه بکنه، شورای شهر بشینه برنامه‌ریزی کنه، هر کدوم ماشاءالله مال یه منطقه هستن، بشینن بخوان که واقعا معضلات چیه، نیازها چیه، ظرفیت‌ها چیه، یعنی از این چالش‌ها و از این فرصت‌ها هر دو رو در مقابل هم قرار بدن، بشینن برنامه‌ریزی کنن. من و امثال من جزء کوچکی از انجیو هستم، اینقدر افراد دلسوز در این انجیو ها و غیره هستن که در خدمت شورایاری ها شهرداری وطنم و کشورم و حاکمیتم خواهند بود.
بله.
اینطور نیست که ما بخوایم بیتوا.
آقای دکتر
من صحبتی بکنم، هم در صحبتی که داره انجام میشه
نکته است بفرمایید.
موزلی که ما داریم، ما تو حوزه نظارت نداریم اصلا، یعنی شما
با مسامحه هم برخورد
میشه، یعنی یه دونه از شما یه دونه از شورایاری ها رو ما نخواستیم تو یک مسجد منطقه محله و مردم بیان بگن آقا شما چی کار کردید.
این خیلی نکته مهمیه، نکته مهمی است که ما مساجد رو هم داریم که جناب عالی میفرمایید اونها کانونهای فرهنگی دارن، اونها هم دغدغه دارن، اما این نهادهایی که تو محله دارن فعالیت میکنن خودشون هم جزیره دارن عمل میکنن.
بله،
اگه بیان هم افسا بشن دغدغه خودشون اشتراک بذارن.
ما نخواستیم از اونها جواب بخوایم و ما خودمون، من همیشه گفتم بعضی وقتا نقد میکنن که چرا تو کشور این اتفاق داره میفته، میگم همین محله شما یه کشوره، شما رئیس شورایارها به هیچ کس جوابگو نیستین، هیچ کس به شما نمیگه آقا چه کاری انجام دادید چه کاری انجام ندادید. تو این 4 سال که بودید آیا محله ما روند روبه رشد داشته یا نه؟ من سرای میشناسم که اصلا کل ورودی سرا اجاره داده شده به گل فروشی، تابلوی سراست ولی گل فروشیه، اصلا شما نمیتونید، اصلا داخل اینجا سرای محله است؟ آیا شورایاری نداریم؟ آیا نظارت نداریم؟ معاملات اجتماعی نداریم؟ چرا به امان خدا رهاشون کردیم؟ اشکال نداره، گفتیم خودگردان، خودتون باید درآمدزایی بکنید، خب آره، مثلا مثال میزنم، مجموعه شهید چمران هم خودگردانه، خودش داره اداره میکنه، آیا جلوشو میکنه گل فروشی، داره پول سازی میکنه، داره مدیریت میکنه. اگر هم خودگردان قرار هست بشون، باید نظارت بالا سرشون باشه. اگه ما نظارت نداشته باشیم، متاسفانه تو این موزه هم با مشکل روبرو شدیم و هستیم، و این عدم اعتماد مردم رو به دنبال داره. مردممون به این سراها اگه من میگم با دید آسیب نگاه میکنن، میگن سراها فقط برای کاسبی اومدن، نه برای کاهش آسیب، نه برای خدمات اجتماعی.
ببخشید اجازه است. ببینید اصولا اون تیمی که من عرض کردم خدمتون، خصوصا سی بی او ها، ان جی او ها، شورای کسایی که تو شورای محله هستن و اون از شهرداری و حالا حاکمه از طرف فرمانداری هر منطقه میتونه، باید در سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا، پایش، ارزیابی، نظارت کامل داشته باشه.
ممنونم. دیدگاه انتقادی که وجود داره از سوی برخی از افراد جامعه، حتی متخصصان، میشنویم این هستش که مردم ما با فعالیت‌های مدنی به نحوی بیگانه هن. یا اون فرهنگ همکاری ها و مشارکت های اجتماعی و مدنی آنطور که باید شکل نگرفته. حتی همین واژه رو ما بخوایم حتی بیان برخی از افراد تحصیل کرده مطرح بکنیم، واقعا میبینیم که پاسخ خیلی مناسبی دریافت نمی کنیم. چرا اینطور شده؟ چه کار میشه کرد در این زمینه؟
فرمایش شما کاملا صحیحه، چون اگر شما تاریخ ایران رو ملاحظه بفرمایید، تاریخ ایران تاریخی است که نحوه حکومتیش حکومت‌های اقتدارگرایانه بوده و جامعه مدنی زمانی شکل میگیره که حکومت به صورت دموکراتیک وجود داشته باشه. و خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی شاید استارت سازمان‌های غیر دولتی به گونه‌ای زده شد. قبل از اون تک و توک به صورت خیریه‌ها وجود داشتن، خیریه‌ها بودن، هیئت‌ها بودن، شاید شرایط اقلیمی باعث می‌شد که با هم کار کنن یا تفکرات مثل. ولی چیز نوعی به نام جامعه مدنی که شامل احزاب میشه، سندیکاها میشه، انجمنها میشه، ان جی اوها میشه، سی بی اوها میشه، در ایران وجود نداشت. برای همینه که اصلا خیلی از افراد حتی تحصیل کردم با این واژه و کارکردشون کاملا بیگانه هستن. من زمانی که به عنوان نماینده کل ان جی او ایران در کمیته ملی ایران بودم، بحث هزاره سوم بود و ما در استانهای مختلف میرفتیم. خیلی عذر میخوام، شاید بعضی از آقایونی که در رده بالا بودن اصلا نمی‌دونستن ان دی جی یعنی چی. ما این مشکل رو داشتیم که نمیدونستن آقا این 8 گل داره، این 8 گل 8 هدفی که داره باید نمیدونم محیط زیست باشه، چی باشه، چی باشه، چی باشه، فقر زدایی باشه، آموزش باشه، مرگ و میر کودکان نباشه، بحث آب باشه، و بعدش هم الان بحثی که الان هست روی توسعه پایدار.
بله، اون قبلی اهداف توسعه هزاره بود.
نیازمنده.
بله، 15 سال و 15 سال دوم.
15 سال به 15 سال. بله. و متاسفانه ما در گزار که آقای عراقچی دادم، من خودم شرکت داشتم چون عنوان نماینده کل اینجا بودم، ما 6% پیشرفت کردیم. که البته ایشون گفتن جنگ بوده، تحریما بوده، غیرو بوده، زالک و راستم میگم و نشده. ولی کن بحث سر اینه که ما باید اینو جا بندازیم، مردم بدونن. یکی از کارهای همین سراها همین است.
بله.
یعنی جامعه پذیری اصلا. مردم به روز، ما به روز کردن مردممون که سرشون کلا نره. ما اگر کسی نمیدونه چیه، چون نمیدونه و هر چی بهش میگن قبول کن، ولی اگر من بفهمم به عنوان یک شهروند دارای حقوق هستم، همین باعث میشه که بفهمم دارای وظایفی هم هستم.
بله.
چون هر حق یک وظیفه ای هم ایجاد میکنه، اینطور نیستش که تمام حقوق مال منه، من وظیفه نشم. اینو شما درست میفرمایید. الان وزارت کشور میدونم آمارش تقریبا نزدیک 20,000 انجیو در سراسر ایران ثبت شده وجود داره که وزارت کشور، بهزیستی، سازمان جوانان و فکر میکنم نیرو انتظامی هم خودشون اینو به اصطلاح مجوز رو میدن که اینا شروع کنن به فعالیت. حرف ما بر همین است که الان این زمینه‌ای که جمهوری اسلامی ایجاد کرده برای ایجاد جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه، برای این کار بهترین محلاش همون سراهای محل است. این 354 سرا چیز کمی نیست،
سرمایه بزرگه، سرمایه شهری تلقی میشه، سرمایه اجتماعی توسعه میده.
اینو میتونن کلاس هایی بذارن با نظر خود شهردار و غیره، برنامه ریزی شه، پکیج هایی بشه و برنامه هایی.
خیلی عالی، سپاسگزارم. خب آیه دکتر، ما بحث خوبی رو با خانم دکتر مطرح کردیم، این که خب محتوا هم که وجود داره، خیلی محتوای ملی وجود داره، محتوای بین المللی وجود داره، میشه اینها رو واقعا به کار گرفت و کمک کرد که این هدایت صورت بگیره در جامعه، افراد دغدغه پیدا بکنن. همین بحث موضوع بهداشت و سلامت، بحث بیماری های واگیر که مطرح هستش، بحث آب آشامیدنی، اینها تمام دغدغه هایی که تو سطح بین المللی هم مطرح هستش. ما که بخوایم مثلا همین تغییرات اقلیمی، خب اینها دغدغه‌های اجتماعی دیگه، ما دنبال چی میریم؟ پس میریم که مثلا این فعالیت فرهنگی بیا مثلا یه کاری هنری نقاشی انجام بده، خب اینا داره فرهنگ سر انجام میده. ما دغدغه‌های اجتماعی کلانی داریم که این میطلبه واقعا در قالب یه سری آموزه‌ها مطرح بشه و ابلاغ بشه. خب دیدگاه شما رو میشنویم، چه کارهایی باید بکنیم؟ این بازنگری‌ها چطوری باید صورت بگیره؟ الان شورای شهر هم اومده ورود پیدا کرده، خانم فخاری هم که به عنوان یک روانشناس حضور دارن، خانم آروین خودشون جامعه شناس هستن، اینها اومدن دغدغه مندن. چه کارهایی باید بکنیم که در واقع این همافزایی ایجاد بشه، یک بازسازی مجدد رخ بده؟
ولی ما بحث محتوا که کم نداریم.
بله.
بحث محتوا داریم،
جهت باید داد،
منتها چه کسانی باید این محتوا رو اجرا کنن؟ مشکل اینجاست. ولی تو تولید محتوا، اولا که خب تولید محتوای بین المللی خب به درد ما نمیخوره، بحث بومی سازی باید بشه،
باید بومی سازی بشه،
بله،
تطبیق داده بشه،
کاراش انجام بشه. ولی اینکه حالا این تولید محتوایی که خود ما
هم داریم،
دکتر،
از جامعه، از بافت بین المللی هم جدا نیستیم. نمیتونیم بگیم مثلا
جدا نیستیم، ولی ببینید ما با مدیرانی طرف هستیم که حتی با تولید محتوای داخلی ها هم مشکل دارن، چه برسه به این که تولید محتوا با تولید محتوا. حالا این تولید محتوا رو ما داریم، اساتید به نام داریم، اساتید خوب داریم، حالا می‌خوایم تولید محتوا داشته باشیم. من یه جلسه هم عرض کردم خدمت دوستان، ما مشکل اینو داریم که روشن فکرامون، نخبگانمون، اساتیدمون کنار کشیدن و چون این سواد نیست، ما تولید محتوا داریم، منتها کسی که اجرا کننده باشه نداریم. تیم اجرایی خوبی، قوی، خوب.
الان از جنبه های
اداره نمی کنه،
مدیریت و عملیات که بشه کارا رو انجام داد.
و وقتی که این موزل باشه خب خیلی ها صحبت نمی کنه.
بله. خب ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر زهرا سایی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر، موضوع که همکنون در محضر مهمانان ارجمند برنامه در حال گفتگو هستیم، بحث سرای محلات هستش و ظرفیت هایی که این سراها دارن برای در واقع توسعه مشارکت اجتماعی و همچنین بهره‌گیری از در واقع ظرفیت های محلی. در این خصوص مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی میتونه داشته باشه که کمک بکنه از ظرفیت های نهادهای محلی به درستی استفاده بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، میهمانان گرامی شما، و تشکر هم میکنم در خصوص بحث سرای محله ها. ببینید، موضوعی هستش که مستمع زیر نظر حالا شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر میشه و در حقیقت یک ارتباط دو سویه‌ای باید برقرار بشه بین این ارکان و اهدافی که حالا براش مفروض شده. اخیرا هم اعضای محترم شورای شهر نسبت به حالا کارکردهایی که سرای محله ها دارن خیلی دقیق شدن، دارن بود نظارتشون رو قوی میکنن و در حقیقت متوجه وظایف اهدافی که در نظر گرفته شده، اگر بتونن اون حالا اهداف رو به درستی پیگیری کنن، خب میشه انتظار داشتش که اون برنامه‌ریزی که حالا در ابتدا برای تشکیل این سرای محله داشتن بتونن حالا به اون برنامه‌ها برسن، به اون اهداف برسن و بتونن در حوزه افزایش مشارکت اجتماعی، افزایش اعتماد اجتماعی و این ارتباط مؤثری که میشه بین شهروندان و اعضای محترم شورای شهر و شهرداری‌ها برقرار بشه رو بتونن امکان رو ایجاد کنن. حالا مجلس شورای اسلامی هم در کنار این عزیزان، یعنی به عنوان یک بازوی نظارتی و بحث حالا قانون گذاری میتونه کمک کنه. البته عرض کردم بیشتر موضوع این عزیزان مربوط میشه به همون شورای شهرها و شهرداری ها، اما اونش که مشخص هستش در بحث حالا بودجه هاشون، در بحث بود نظارتشون ما خیلی میتونیم کمک داشته باشیم و تلاش هم برای این هستش که این ارتباط متقابل رو حفظ کنیم.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند برنامه. امروز من سیتقی کمالی کارشناس مجری برنامه این افتخار رو داشتم که همراه با سرکار خانم دکتر پریچهره شاه‌سوند، استاد محترم دانشگاه و جامعه شناس، رئیس محترم هیئت مدیره شبکه رشد فراگیر و توسعه پایدار و جناب آقای دکتر مصطفی راستین، رئیس محترم بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به عنوان مهمانان حضوری برنامه باشند. و همچنین ارتباط تلفنی ما برقرار بود با جناب آقای نصرالله امیری، رئیس محترم خدمات اجتماعی منطقه 7 شهرداری تهران، و همچنین سرکار خانم دکتر زهرا سایی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. موضوعی که مطرح شد موضوع نقش و کارکرد سرای محلات بود در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین جرائم. تشکر میکنم از شما و شما رو تا برنامه دیگر به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یارب از پنجره روزگار به درخت عمر که می نگرم، خوشتر از یاد و نام زیبایت ثمری نیست. یا ارحم الراحمین. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه با شما همراهیم. برای جامعه فضیلت و اخلاق از نان شب هم واجب‌تر هست. اگر جامعه ای شکست اخلاقی بخورد، با هیچ نیرویی نمیتوان شکست را جبران کرد. دوستان عزیز شنونده، میان برنامه در کوچه باغ واژه ها عنوانی است که تا لحظاتی دیگه به عنوان بخش دوم برنامه ها و اولین برنامه در این بخش تقدیم حضورتون خواهد شد.
در کوچه باغ واژه ها
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و عرض ادب عرض می‌کنم. بسیار خرسندم که با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما فرهیختگان هستم. در این برنامه توضیحاتی درباره واژه میکروفون خدمتتون عرض میکنم. واژه میکروفون که با تلفظ مایکروفون در زبان انگلیسی و فرانسوی کاربرد داره، اما از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده، معادل فارسی صدابر برای اون در نظر گرفته شده. البته میدونم که شما شنوندگان عزیز کاملا با واژه میکروفون ذهنتون عجین شده و کمتر گرایش شاید داشته باشید که بخواید به جای واژه میکروفون از واژه صدابر استفاده بکنید. اما بد نیست این رو هم بدونید که در بسیاری از متون علمی ما ناچاریم که واژه میکروفون رو معنا بکنیم، ترجمه بکنیم، برای اینکه بتونه حق مطلب ادا بشه. خب حالا مایکروفون یا میکروفون یا دستگاه صدابر چه جور دستگاهیه؟ دستگاه صدابر دستگاهیه که امواج صوتی رو به جریان‌های الکتریکی تبدیل می‌کنه و از این دستگاه ما برای تقویت و انتقال صدا استفاده میکنیم. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن
و سؤالی اگر ماند از این